به نام خدا. بازاریابی، فصل پنجم، ارتقاء محصول و تبلیغات. اگرچه توسعه بیمه‌نامه متناسب با نیازهای مشتری و عرضه اون با حق بیمه قابل رقابت در بازار میتونه به عنوان گام موثری در پیشبرد اهداف شرکت باشه، ولی عدم آگاهی عموم از وجود این محصول و مزایای مربوط به اون هم میتونه مانع عمده‌ای در رسیدن به این اهداف ایجاد کنه. به عبارت دیگه، ایجاد ارتباط با خریداری بالقوه از طریق معرفی محصول جدید از اهمیت خاصی برخورداره. شرکت بیمه باید در این راستا با استفاده از وسایل گوناگون ارتباطی ضمن توسعه آگاهی عمومی نسبت به این محصول اطمینان حاصل کنه که با ارسال پیام‌های روشن و بدون ابهام ارتباطات لازم رو به درستی برقرار کرده. در این ارتباط، عناصر مربوط به آمیخته بازاریابی در بخش خدمات باید در واکنش به اثرات متقابل ایجاد شده به طور هماهنگ عمل کنه. در این فصل، بعد از بیان دو اصل مهم در ارتباطات تبلیغاتی، به ویژگی انواع تبلیغات که در 4 سطح قابل مطرح شدن هستند اشاره می کنیم. در انتها هم به جزئیات روش‌های تبلیغ کردن می پردازیم. ارتباطات صرفاً به ارتباطات بدیهی خارج از سازمان، یعنی ارتقا، تبلیغ و تماس برای فروش منحصر نمیشه، بلکه ارتباط خارجی از طریق جنبه‌های دیگر ایجاد تصور ذهنی مثل ساختمان‌های اداری، سبک و موقعیت اونها، فرم لباس، فرم نامه‌ها و بروشورها و نهایتاً اظهارات رسمی مدیریت هم انجام میشه. در ارتباطات داخلی علاوه بر موارد گفته شده، نحوه فعالیت سیستم‌های تشویق و پاداش هم مطرح میشه. توانایی به کارگیری بازخورد و آگاهی از اثر بخشی نتایج اون در ارتباطات داخلی و خارجی باید مد نظر قرار بگیره. نیاز به ایجاد شخصیت فردی مستقل از طریق اثرات متقابل بین شرکت و خریداران بالقوه موضوع حساس و مهمیه. به طور مثال، مهمانداران یک شرکت هواپیمایی با درک این مطلب و در جهت احترام به شخصیت فردی مسافرای خودشون در هر زمان و بنا به درخواست مسافران چای و قهوه رو در اختیار اونها قرار میدن. اثرات چنین احساس احترام و اهمیت فردی در مسافران باعث میشه که فروش بلیت این شرکت هواپیمایی تا 20% افزایش پیدا کنه. در هر نوع ارائه خدمت، گوش دادن به مشتری بخش عمده‌ای از وظیفه ارتباطات. ارسال پیام از طریق تبلیغات و یا هر وسیله دیگه کافی نیست، بلکه باید مطمئن بشیم که همه افراد در حصول به نتیجه مشترک سهیم بودن. شکی نیست این فعالیت‌های گسترده نیاز به هماهنگی کامل داره و برای کارکنان بخش بازاریابی انجام این کنترل به تنهایی امکان پذیر نیست. به هر حال در این ارتباط دو اصل مهم رو باید در نظر داشته باشیم. اول اینکه نسبت به کارکنان و مشتریان خودمون واقع بین باشیم. برای اکثر مصرف کننده ها و کارکنان واقعیت چیزیه که مستقیماً بر اونها اثر میگذاره. به طور مثال، دریافت نامه مربوط به خسارت مشتری رو مستقیماً تحت تأثیر قرار میده. بنابراین همیشه باید این واقعیت رو در نظر داشت و تأکید بیش از حد بر موارد خارج از کنترل نظیر تبلیغات صورت نگیره، چرا که باعث میشه تا افرادی که در این زمینه فعالیت دارن احساس بیپناهی و ناراحتی کنن و در نتیجه برای ساختن تبلیغاتی که انعکاسی از واقعیت باشه حمایت لازم برای اونها وجود نداشته باشه. دوم، فعالیت‌های انجام یافته رو باید اندازه‌گیری کرد و تکنیک‌های تحلیل و ارزیابی مشابهی رو برای تمام عناصر مربوط به ارتباطات به کار برد. ارتقاء محصول ترکیبی از آمیخته 4 قسمت عمده است که شامل تبلیغات، ارتقاء فروش، کسب شهرت و فروش مستقیمه، ولی تمرکز بیشتر ما در این فصل روی بحث تبلیغات. برای روشن‌تر شدن این موضوع، این 4 مورد توضیح داده میشه. الف، تبلیغات. گفتیم که بحث ما در این درس بیشتر روی تبلیغات متمرکزه. اگه بخوایم تعریفی از تبلیغات بدیم، باید بگیم که تبلیغات عبارت از هر فرم پرداخت شده از ارائه غیر حضوری و ارتقاء ایده ها برای کالاها و خدمات توسط یک سازمان مشخص تبلیغاتی. از جمله اهداف اصلی شرکت ها برای انجام تبلیغات هم میشه به این موارد اشاره کرد. افزایش آگاهی عمومی از محصولات شرکت، معرفی محصولات جدید، هدف قرار دادن بخش خاصی از بازار، ایجاد پاسخ به عنوان قسمتی از فعالیت‌های بازاریابی مستقیم، دفاع از موقعیت شرکت در بازار از طریق متقاعد کردن عامه به اینکه محصولات این شرکت بهتر از محصولات رقبا است و نهایتاً آموزش عموم در مورد اهمیت محصولات بیمه. هدف از ارسال پیام تبلیغاتی. برای تأثیرپذیری فعالیت‌های بازاریابی باید اول از همه نیاز افراد رو درک و بعد اهداف رو بر اساس اون تنظیم کرد. به هر حال تبلیغات قوانین خاص خودش رو داره. انجام تبلیغات خوب فقط ارسال پیام برای افراد نیست، بلکه باید اونها رو در اون دخالت هم داد. به طور مثال عبارت تبلیغاتی احتمالاً بهترین محصول در مقایسه با عبارت بهترین محصول خیلی موثرتره، چرا که عبارت بهترین به صورت خیلی بدیهی فقط درباره شرکت توضیح میده، در حالی که درباره احساس مشتریان و همینطور نیاز اونها هم باید خیلی روشن و واضح باشیم. به خصوص در بخش خدمات که به دلیل ملموس نبودن نیاز به ارائه رهنمود و گوش دادن به مشتری احساس میشه. اول باید مشخص کنیم چرا باید تبلیغات انجام بشه. به عبارت دیگه باید اهداف خودمون رو به طور واضح مشخص کنیم. به همین خاطر قبل از تعیین اهداف باید از طریق کسب دانش بیشتر درباره مصرف کننده درک خودمون رو نسبت به دانسته ها و چگونگی احساس او درباره شرکت و ایده های مربوط به اون کامل کنیم. این عمل تصمیم گیری درباره هدف از ارسال پیام های تبلیغاتی رو آسون می کنه. هدف از پیام تبلیغاتی در 4 سطح مختلف و به صورت هرم مطرح میشه که در اون نیاز هر سطح بر اساس سطح پایین‌تر بنا شده. این سطوح دارای ترتیب خاصی هستند و برای دستیابی به هدف مربوط به یک سطح باید سطوح قبلی ارتباطات با موفقیت تکمیل شده باشه. سطح اول سطح آگاهیه. قبل از هر چیز مصرف کننده باید از شرکت و خدماتش آگاهی داشته باشه. بدیهیه که بدون چنین دانشی حرکت به سطوح بالاتر امکان پذیر نیست. مصرف کننده معمولاً اطلاع دقیقی از وجود شرکت یا خدمات اون نداره. به طور مثال نمیتونه فندک رو به عنوان جایگزین کبریت در نظر بگیره مگر اینکه از وجود اون اطلاع داشته باشه. همینطور نمیشه هواپیما و یا حتی پرواز بیمه یا یک شرکت خاص بیمه رو بدون آگاهی از وجود اونها مورد توجه قرار بده. بنابراین آگاهی اولین قدم در ایجاد ارتباطه. به طور مثال یک تابلو تبلیغاتی در اتوبوس یا هر جای دیگه فقط آگاهی دهنده است و اگرچه قدم مهمیه ولی تنها اولین قدم به حساب میاد. اکثر تبلیغات بیمه شرکت ها در این سطح هستن. سطح بعدی سطح ادراک. وقتی مشتری آگاهی لازم رو به دست آورد، در موقعیتی قرار میگیره که میتونه شرکت و خدماتی رو که برای اون انجام میده درک کنه. در ادامه مثال قبل مشتری نیاز داره که بدون فندک چه کاری انجام میده و به چه طریقی از کبریت متفاوته و یا بیمه برای او چه کاری انجام میده. مشتری به خصوص نیازمند درک این موضوعه که این شرکت به طور خاص چه کیفیت‌های مشخصی رو براش ارائه میده و این خودش اساس بازاریابی، یعنی مشخص کردن شایستگی منحصر شرکت در ارتباط با بازاره. سطح سوم متقاعد کردنه. بعد از کسب آگاهی و ادراک لازم نسبت به شرکت و خدماتش، مشتری باید متقاعد بشه که خدمات خاص این شرکت برای او هم مناسبه. به طور مثال در این مورد که این فندک بهتر از کبریته و یا در مورد ارزش این بیمه نامه اعتقاد پیدا کنه. به علاوه باید به این باور برسه که تنها این شرکت باید ارائه کننده خدمات به او باشه، چرا که شایستگی منحصر به فرد در موقعیت او رو داره. تصمیم گیری. نهایتاً باید مشتریان درباره تبدیل اعتقاد به تصمیم راهنمایی بشن، اهم از اینکه تصمیم اونها خرید محصول یا کسب اطلاعات باشه که در این صورت از طریق ملاقات با مشتری صورت میگیره. در حقیقت قسمتی از این فعالیت مربوط به فروشه و هدف اصلی اون هم توسعه موقعیت مناسبیه که تصمیم گیری بر اساس اون صورت میگیره. به عبارت دیگه همینقدر که پیام تبلیغاتی بتونه از طریق آگاهی لازم نسبت به محصول مورد نظر خریداران بالقوه رو متقاعد کنه که میتونن نیازهای خودشون رو توسط یکی از راه حل‌های ارائه شده، مثلا بیمه نامه‌های معرفی شده توسط این شرکت برطرف کنن، در این صورت ارتباط مناسب و مؤثری برقرار شده. اینکه مشتری امروز یا فردا یا سال آینده تصمیم خودش رو نسبت به خرید بیمه نامه عملی کنه، موضوعیه که در اختیار ما نیست و کاملاً به شرایط اون بستگی داره. در حقیقت، هدف اصلی از ارسال این پیام، اطلاع مشتری از وجود چنین بیمه نامه هایی برای رفع نیازهای احتمالی اونهاست. شکی نیست که در این رابطه پیگیری مستمر واسطه های فروش در نهایی کردن این تصمیم خیلی مؤثره. به طور کلی تبلیغات سه نقش عمده داره: مهیا کردن راهنمودهایی برای مصرف کننده های بالقوه درباره خدمات خاص، ایجاد اطمینان مجدد در مشتریان موجود، کارکنان و واسطه ها و نهایتاً به عنوان شبکه فروش. از طرفی تبلیغات به چهار طریق اصلی انجام میشه. اولیش شبکه ارتباط جمعیه مثل رادیو، تلویزیون و مطبوعات، دوم پوسترها و تابلوهاست، روش سوم پست مستقیمه و روش چهارم هم تعهد قبول هزینه فعالیت‌های ورزشی و هنری. در ادامه توضیح مختصری درباره هر کدوم از این موارد ارائه میشه. اولین رسانه جمعی که شاید به ذهن متبادر بشه تلویزیونه. بهتری تلویزیون به سایر رسانه‌ها در اینه که تلویزیون صوتی و تصویریه و به همین خاطر میتونه تأثیر زیادی روی مشتری داشته باشه و احتمالاً منجر به درخواست خرید بیمه نامه بشه. یکی از مشکلات موجود در تبلیغات تلویزیونی زمان کوتاه و هزینه بالای اونه. در این نوع تبلیغ صرفاً میشه از عبارات عمومی برای ارتباط با بازار هدف استفاده کرد. تبلیغات تلویزیونی اکثراً برای ایجاد تصور ذهنی مطلوب از شرکت به کار میره. در سالهای اخیر استفاده از این نوع تبلیغات توسط بیمه‌گران رو به افزایش بوده. زمانی که از این نوع تبلیغ برای محصول خاصی استفاده میشه، احتمالاً به اون محصول به عنوان محصولی علاوه بر محصولات بیمه موجود شرکت اشاره میشه. در این موارد سعی بر استفاده از تاکتیک های خاص برای تشویق هرچه بیشتر مصرف کننده ها به پاسخ فوریه. رسانه بعدی رادیوست. تبلیغات رادیویی کمتر از تلویزیون کاربرد داره، ولی این برتری رو داره که ارزون تره و ارتباط با بخش خاصی از بازار مثل جوان ها و خانم های خانه‌دار رو به صورت آسون تری فراهم میکنه. رادیوهای محلی هم برای آزمایش بازار درباره یک محصول خاص قبل از فعالیت‌های گسترده در سطح ملی مورد استفاده قرار می‌گیره. از جمله رسانه‌های جمعی دیگه روزنامه‌ها هستند. روزنامه‌ها این مزیت رو دارن که میشه از اونها برای تبلیغات مستقیم در بازار هدف استفاده کرد. مشکل این نوع تبلیغ گذرا بودن اون برای خواننده است. یعنی خواننده باید به اندازه کافی علاقه و انگیزه برای خوندن اون داشته باشه. در هر حال در روزنامه میشه به جزئیات بیشتری درباره محصول اشاره کرد و حتی فرم درخواست یا پیشنهاد رو برای پاسخ سریع به همراه اون چاپ کرد. در خصوص مجلات هم میشه اونا رو به عنوان دو نوع مجلات تخصصی و مجلات تجاری تقسیم بندی کرد. مجلات تخصصی مربوط به منافع خاصی هستند و تبلیغ رو میشه به اون منافع جهت‌دهی کرد. به طور مثال مجلات مربوط به خانه و خانواده که میشه برای تبلیغات مربوط به بیمه های خانواده از اونها استفاده کرد. تبلیغات در این نوع مجلات به صورت چاپ در صفحات داخل مجله یا صفحات جداگانه به خریداران عرضه میشه. اما هدف تبلیغات در مجلات تجاری معمولاً بازار واسطه هاست که در اون جزئیات بیشتری در ارتباط با پوشش بیمه‌ای ارائه شده مطرح میشه و روی مزیت‌های موجود در مقایسه با رقبا تمرکز میکنه و تسهیلاتی برای واسطه ها در نحوه صدور و حق بیمه ارائه میده. یه روش تبلیغاتی دیگه استفاده از پوسترها و تابلوهاست. پوسترها در مکانهای عمومی مثل ایستگاه‌های راه آهن یا اتوبوس‌ها و قطار نصب میشن. این نوع تبلیغ ماهیت عمومی داره و تمرکز اون بر ایجاد تصور ذهنی مناسب از شرکت و اشاره به محصول خاصی نداره. از این نوع تبلیغ میشه برای تأکید بیشتر بر تبلیغات تلویزیونی استفاده کرد. تابلوها هم در ادارات پست و مراکز خرید نصب و فرم درخواست یا پیشنهاد بیمه هم در کنار این تبلیغ ارائه میشه. پوسترها و تابلوها رو میشه در محل فروش بیمه‌نامه‌ها مثل شعب شرکت یا دفاتر واسطه ها مورد استفاده قرار داد. در این موارد به محصولات بیمه خاص اشاره شده و طرح این جور تبلیغات با هدف ایجاد انگیزه برای فروش مجدد به بیمه گذار است. روش بعدی که بهش اشاره کردیم پست مستقیم بود. این روش برای آگاه نگاه داشتن واسطه های فروش و ارسال مواد تبلیغاتی نظیر بروشور و غیره در ارتباط با آخرین محصولات شرکت به کار میره. از این نوع تبلیغ برای نوعی بازاریابی مستقیم هم استفاده میشه که در فصل مربوط به شبکه توزیع بهش اشاره خواهیم کرد. و نهایتاً اسپانسر شدن یا قبول هزینه فعالیت‌های ورزشی و هنری میتونه یکی دیگه از روش‌های تبلیغات باشه. شرکت‌های بیمه ممکنه به منظور مطرح شدن نام خودشون برای مشتریان بالقوه و همچنین حمایت از واسطه‌های فروش و بهبود روابط عمومی هزینه‌های بعضی فعالیت‌ها رو تقبل کنند. ارزش این تبلیغ از طریق پوشش رسانه‌ای هم تقویت میشه. قبول هزینه باید با تصور مطلوب شرکت مطابقت داشته باشه، به این معنی که شرکت‌های بیمه تمایل به قبول هزینه فعالیت‌های ورزشی نظیر تنیس و گلف به همراه وقایع هنری رو دارن، چرا که این فعالیت‌ها تصور وابستگی ورزش‌های مرسوم رو تقویت کرده و گروه‌های اقتصادی اجتماعی رو که احتمالاً به دنبال خرید پوشش بیمه‌ای هستند جذب می‌کنه. تا اینجا مطالبی که گفتیم همش در ارتباط با تبلیغات به عنوان اولین آمیخته برای ارتقای محصول بود. اشاره کردیم که سه مورد دیگه هم هست. ارتقای فروش، کسب شهرت و فروش شخصی. به ارتقای فروش. در خصوص ارتقای فروش میشه گفت که با استفاده از محرک‌های کوتاه مدت میشه خرید یا فروش یک کالا یا خدمات رو مورد تشویق قرار داد. این تشویق ممکنه به صورت ارائه هدیه‌ای مثل تقویم، یادداشت و سررسید به واسطه ها باشه. شرکت‌های بیمه ممکنه از طریق بازاریابی مستقیم هدایای مجانی مثل ساعت یا ماشین حساب رو به درخواست کننده های بیمه پیشنهاد کنن. جیم کسب شهرت. از طریق ترویج اخبار مهم بازرگانی درباره یک محصول در وسایل ارتباط جمعی مثل روزنامه‌ها، مجلات، رادیو و تلویزیون هم میشه میزان تقاضا برای محصول یا خدمت مورد نظر رو بدون پرداخت هیچ گونه هزینه‌ای افزایش داد. به طور مثال خیلی از روزنامه‌ها در چاپ مخصوص روزهای تعطیل خودشون دارای بخش مالی شامل بیمه‌های انفرادی هستند. همینطور بعضی از مجلات تخصصی قسمتی از مقالات خودشون رو به بحث‌های اقتصادی و بیمه‌ای اختصاص میدن. در برنامه‌های رادیو و تلویزیون که در ارتباط با موضوع خانواده یا مصرف کننده و مسافرت و مواردی از این دسته میشه در مورد بیمه‌های انفرادی مرتبط با اون مباحثی رو مطرح کرد. دال فروش شخصی و نهایتاً فروش شخصی که نوعی ارائه حضوری از طریق مکالمه با یک یا چند خریدار بالقوه است. فروش شخصی در مورد بیمه‌های انفرادی به عنوان یکی از کانال‌های ممکن فروش در اختیار شرکت قرار داره که در فصل بعد که پیرامون شبکه توزیع بهش اشاره خواهیم کرد. با تشکر از توجه شما.